حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با جلسه 21 تفسیر سوره نور آیه 30، در مجموعه آیه 30 به بعد و 31 حجاب زنان و مردان مطرح شده است و این در ادامه بحث عمل منافی عفت زنا که در اول سوره مطرح شد و احکام و حدودش بیان شد. آنگاه وارد این بحث شد که آداب ورود به خانه ها چگونه باشد. بیان شده است در روایات که اگر حتی میخواهی در به منزلی رو بزنی و با او صحبت کنی، روبروی در نیست. حالا ممکنه یه منزلی پرده داشته باشه امروزه، ولی سابق بر این نبوده. الان اکثر من دربها پرده ندارد. طرف راست بگیست که اگر در باز شد داخل خانه نگاه نکنی، و یا طرف چپ بیست اگر در باز شد داخل منزل نگاه نکنی. یعنی نگاه کردن به داخل منزل از جهت شرعی اشکال دارد و احکامی بر آن مترتب است. اگر کسی عمدن به داخل خانه مردم نگاه کند یا به صورت یا تن برهنه زنان بنگرد، اونها می توانند در مرتبه اول نهی کنند. اگر کسی خودداری نکرد و بیاد نگاه کند داخل خانه ای طرف، میتونه او رو با سنگ دور کند. اگر اصرار داشته باشه با آلات قتاله و دفاعی، و اگر در این درگیری کشته شود، اون فردی مهاجم که نگاه به داخل خانه میکند خونش هدر هست، فقها فرمودن. که حالا اینا بحثای فقهیش در استفتاء فقها و مراجع تقلید بیان شده است. در روایتی ابو سعید از یاران پیامبر اجازه ورود به منزل حضرت رو خواست، در حالی که روبروی در منزل پیامبر ایستاده بود. پیامبر فرمود هنگام اجازه گرفتن روبروی در نیست، روبروی در نیست، به ابو سعید خدری فرمود. در روایت دیگر هست که خود آن حضرت هنگام به در خانه کسی می آمد روبرو نمی ایستید، چپ یا راست، و می فرمود السلام علیکم، سلام می داد، و تا اجازه نمی دادن وارد نمی شد. در روایتی می خوانیم انسان هنگام که میخواد وارد منزل پدر و مادرش هم بشود باید اجازه بگیرد. شخصی از پیامبر سوال کرد موقع ورود به خانه مادرم، فرمود اجازه بگیر، باید اونجا هم اجازه بگیری. راوی می گرد کردم مادرم یه خدمتگزار داره، اینم منم. فرمود که اتحب و انتراه و آریانتن، آیا دوست داری مادر دو آریان و برهنه و سکس ببینی؟ جواب داد که نه. پیغمبر فرمود فرتدن علیها، پس از مادر اجازه بگیر. در روایت دیگر میخوانیم پیامبر انگام که میخواست وارد منزل دخترش فاطمه بشود، در خانه میستاد، دست روی در میداشت، السلام علیکم یا فاطمه میداد، یا السلام علیکم فاطمه سلام الله علیها پاسخ میداد. پیغمبر فرمود اجازه دارم وارد بشم؟ جواب میداد وارد شو ای رسول خدا. پیغمبر فرمود کسی همراه من است، به او هم اجازه میدی؟ فاطمه فرمود مغنه بر سرم نیست. خودشو که با حجاب میکرد و آماده میساخت، مجددا پیغمبر سلام میکرد و جواب فاطمه رو میداد، فاطمه جواب رو مجددا اجازه میگرفت، و بعد باز اجازه برای همراه جابر بن عبدالله انصاری گرفت. اینا همه نشون میده که این آداب و این ریدکاری ها برای بازدارندگیه. اگر طرف اینا رو رعایت نکنه، افراد نامحرم رو تو خونه ها ببیند، جذب میشه، مقدمه گناه شروع میشود. و الانم که در واقع این آداب ورود به خانه ها برای عفاف و حجاب است، برای اینکه حریم خانه ها مراعات بشد، حفظ بشود. در آیه 30 هم و 31 که در آیه 30 حجاب مردها مطرح می شود و در آیه 31 زنان، این هم برای بازدارندگی است. اگر جامعه از جهت نگاه نگاه چه کرد دل میخواد، دل که خواست و یاد کرد وارد اعمال بعدی میشود، وارد اعمال بعدی میشود از حس و نگاه های بعدی و بعد ادامهش منجر به زنا میشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. قل، پیامبر باید بگی بحث حجاب و عفاف رو باید اعلان کنی، تکلیف است. للمؤمنین، اول برای مردان مؤمن، مردهای مؤمن، یغضوا من ابصارهم. یغضوا من ابصارهم اصطلاحا یعنی چشم فرو بندید، چشم تعیین کننده به زنان نداشته باشید. به تعبیر دیگر سر دو پایین انداد، چشم دو پایین بنداد تا نگاه خیره کنندهی به زنان نامحرم نکنی. چشچرونی نباید مردهای مؤمن بکنن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم فرو بندید. از طرف دیگه دستور دوم برای مردم، یحفظوا فروجهم. فروج جمع فرج، یعنی عورت، یعنی اون جایی که باید در مقابل نامحرم پوشیده باشد. مردان مؤمن باید چشم فرو بندن و چشچرانی نکنن و نگاه به نامحرمان نکنن. اگر نامحرم موهاش پیدا بود حق نداری نگاه کنی ولو تحریک نشی. اگر نامحرم آرایش کرده بود و زینت کرده بود با لباس و صورت و دست، حق نداره طرف نامحرم نگاه کند. اگر نگاه کند گناه کرده است. دستور دوم، باید پوشش لباس مردها به گونه ای باشد که عورت پوشیده شده باشد. عورت نه تنها اون چند سانتی متر، اطراف اون، قبل، دبر، سینه ها، اونایی که تحریک کننده است برای خانم ها. مثلا یه جوانی خوش اندام میاد یه تیشرت رنگی خیلی جلف چسبیده میپوشه، سینه هاش بازوهاش توش تنگ افتاده، و یه دختر و یه زن که به هر حال عذب است، اونم غریزه جنسی دارد در مقابل جنس مخالفش، باید اینا رو حساب کنن. لذا باید عرف عمومی اون حجاب مرد رو تایید کنه. یحفظوا فروجهم، باید فروجشون یعنی عورتشون رو، یعنی اونچه که باید بپوشانن از نامحرم باید بپوشانن. ذالک ازکا لکم، این پاکترین راه است برای مردای مؤمن، این بهترین راه رشد و کمال است برای مردان مؤمن. یعنی اگر اهل گناه شد رشد نخواهد کرد، تکامل پیدا نخواهد کرد، و این گناهان اگر یک کار خوبی هم کرده همه رو با آتش میشکنه. بارها گفتم تزکیه مقدمش پاکیست ولی اصلش برای رشد است. تزکیه یعنی نمو و رشد. زکات که میگن یعنی پول بده تا اموالت رشد کنه، تو زکیه. خب اذکا لکم، بهترین راه بازسازی و پاکسازی و رشد و کمال انسان مؤمن در این است که چشم هم چشرونی نکند، خیانت نکند، زنای چشم نکند، و همین که حفظ حجاب کنه. ان الله خبیر بما یصنعون، قطعا خداوند آگاه است به آنچه که مردان مؤمن انجام میدن. یصنعون از ماده صنعت نگفت خبیر بما یعملون، آگاه است به آنچه که عمل میکنن، یعنی نقشه اگر داره تو نگاهش میدونن، اگر نقشه ای نداره میدونن. اگر این لباسو پوشیده برای اینه که نگاش کنن و عمدن خودشو این جوون زینت کرده که دخترا یا زنهای نامحرم جذب بشن و به او سلام کنن و به او چشمک بدنن، ها اینا همش میشه حرام. خداوند میدونه که لباس پوشیدن مردان جوان و مردان و جوانها بره چیه، این لباسشون، نگاهشون بره چیه، فکرشون چیه، ازش آمده پارک بره گناه و دیگران نگاهش کنن و ارتباط برقرار کنه، یا آمده برای تفریح سالم. همه اینها در محضر الهی روشن است. جلسه بعد ادامه بحث. و سلام.